کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ می‌شنوید. با درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یک شنبه ساعت 12 تا 13 و دوشنبه ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس را می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس، radiopars.org و رادیو لورا، lora.ch شنید. تلفن ارتباطی برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات به این گونه است: 044-567-2400 و با پیش شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد. با درودی دوباره به روان پاک جانباختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین، هر جا که هستی شادتن درست باشید و ما را در این برنامه همراهی کنید. امروز دوشنبه 3 ماه ژانویه 2017 برابر با 11 بهمن ماه 1395 تا ساعت 18 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. برنامه رو با ترانه ای از سیما بینا آغاز بکنیم به نام یار.
دلت با نوام گینه کنم. سروی به بستان گل در گل بستان، لیلا جان 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 لیلا من تو را مروان، لیلا جان 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 لیلا من تو را مروان.
دوستان نازنین، تا چند لحظه دیگر توجه را به چند خبر جلب میکنم. ایرانی ها از کادر پرواز امارات حذف شدند. در پی اجرای طرح جنجالی ترامپ مبنی بر ممنوعیت ورود مسافرانی از 7 کشور مسلمان به ایالات متحده، خطوط هوایی امارات اقدام به تعویض کادر پرواز و خدمه پروازهایش کرد. طبق دستور رئیس جمهوری جدید امریکا، حتی خدمه پرواز هم نمی توانند از ایران، عراق، یمن، سوریه، سومالی، سودان و لیبی باشند. خبرگزاری ایسنا گزارش کرد در پی اجرای طرح جنجالی ترامپ مبنی بر ممنوعیت ورود مسافرانی از 7 کشور مسلمان به ایالات متحده، خطوط هوایی امارات اقدام به تعویض کادر پرواز و خدمه پروازش کرد. طبق دستور رئیس جمهوری جدید امریکا، حتی خدمه پرواز هم نمی توانند از ایران، عراق، یمن و سوریه و سومالی و سودان و لیبی باشند. به نوشته روزنامه گاردین، خطوط هوایی امارات روزانه 11 پرواز به شهرهای امریکا دارد و سخنگوی نهاد تأکید کرد که در راستای انطباق با ممنوعیت‌های جدید مجبور به تغییر کادر پروازی و خدمه شده است. فرمان مهاجرتی ترامپ و اروپا میگوید که بهتر از خفه شود. وزیر امور خارجه ایتالیا گفته اتحادیه اروپا که خود برای جلوگیری از ورود پناهجویان اقدام به دیوارکشی کرده است، در موقعیتی نیست که درباره فرمان مهاجرتی رئیس جمهور امریکا قضاوت کند. به گزارش خبرگزار فرانسه از روم، آنجلینو آلفانو در مصاحبه با روزنامه کوئر دلاسرا گفت اروپا در موقعیت خوبی برای اظهار نظر درباره انتخاب دیگران نیست، مگر اینکه ما بخواهیم فراموش کنیم که خودمان نیز در اروپا دیوار کشی کرده ایم. در جریان بحران پناهجویان در سال 2015 در اروپا که ده ها هزار آواره عمدتاً از کشورهای جنگ‌زده خاورمیانه به اروپا می رفتند، کشورهای بالکان مرزهای خود را با مجارستان بستند و برای جلوگیری از ورود موج آوارگان اقدام به کشتن حصار کردند. وزیر امور خارجه ایتالیا همچنین گفت دیدگاه ما از دیدگاه ترامپ متفاوت است و مهاجرت و تروریسم مترادف یکدیگر نیستند. ترامپ و مقایسه تطبیقی قوه قضایی ایران و امریکا. در ایران پرس نیوز آمده بود که انتخاب خبر داده یک فعال حقوق شهروندی از توقف دستور مهاجرتی ترامپ خبر داد و گفت از طریق رسانه‌های گروهی با خبر شدیم. یکی از سازمان‌های مردمی حامی مهاجرین در ایالات متحده شکایتی را به دادگاه فدرال امریکا تقدیم کرده است. این شکایت در خصوص فرمان اخیر آقای ترامپ رئیس جمهور امریکا مبنی بر ممنوعیت ورود مهاجران چند کشور به خاک امریکا تنظیم یافته است. پیمان حاج محمود عطار تاکید کرد با صدور این دستور قضایی فعلا فرمان دونالد ترامپ مبنی بر ممنوعیت ورود مهاجران به خاک امریکا به صورت موقت متوقف می شود و مهاجرانی که در مرزهای کشور در چند روز گذشته بلا تکلیف رها شدند اکنون می توانند با دستور قاضی فدرال امریکا موقتا وارد کشور امریکا شوند. این وکیل دادگستری در پاسخ به سوالی درباره تمکین به اجرای دستور قاضی فدرال امریکا گفت همه مردم امریکا از عالی‌ترین مقام یعنی رئیس جمهور تا شهروندان عادی در برابر تصمیمات مقامات قضایی تمکین می‌کنند و به دستورات قاضی احترام می‌گذارند. آقای ترامپ هم باید به دستور قاضی دادگاه فدرال تمکین کند یا از راه‌های قانونی پیش‌بینی شده در قانون ایالات متحده نسبت به اعتراض به دستور قاضی فدرال در مراجع بالاتر اقدام نماید. حاج محمود عطار در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره پیام اقدام قاضی فدرال امریکا برای جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت. صرف نظر از اینکه چنین موضوعی دارای چه ابعاد حقوقی می باشد، دستور قاضی فدرال امریکا می تواند از چند نظر یک الگو برای سیاست حقوقی، قضایی و اجتماعی ایران باشد. از دریای سیاه آتش سرخ جنگ بر می خیزد. در سایت پیکنت آمده بود در حالی که تمام توجهات متوجه تصمیمات جنجالی ترامپ رئیس جمهور جدید امریکاست، در گوشه دیگر از جهان انگلستان سرگرم تحرکات نظامی تازه و سوال برانگیزی است که بیشتر به ادامه سیاست دوران اوباما میماند تا آنچه که ترامپ در سخنان خود آن را مطرح کرده است. این اقدامات پس از بازگشت نخست وزیر انگلستان از سفر به امریکا و دیدار با ترامپ و توقف در ترکیه و دیدار با رئیس جمهور ترکیه عضو ناتو آغاز شده و ادامه اعزام واحدهای زرهی ناتو به لهستان و سپس رومانی برای محاصره روسیه است. سایت ریا نوستی روز یکشنبه دیروز گزارش داد یک کشتی جنگی نیروی دریایی انگلستان برای اولین بار پس جنگ سرد وارد آبهای دریای سیاه شده است. این کشتی که حامل انواع سلاح‌های موشکی است قرار است در سواحل اوکراین مستقر شود. سرنشینان این کشتی جنگی قرار است به جمع 650 نظامی نیروهای دریایی انگلستان که در اوکراین مستقر هستند پیوسته و آماده مانورهای مخفیانه شوند. در همین رابطه مایکل فالون وزیر دفاع انگلستان اعلام کرده است حضور نظامی ما در نقاط مختلف جهان نشانه ای است از تعهد ما به کشورهایی که استقلال و دموکراسی خود را دنبال می کنند، از آن جمله کشور اوکراین. آیا تا پیش از دیدار ترامپ و پوتین کشورهای عضو ناتو از جمله انگلستان قصد یک ماجراجویی نظامی از طریق اوکراین علیه روسیه و سپس آغاز یک جنگ مهیب را دارند؟ پایان بخش اخبار از رادیو پارس. توجهتون رو به شنیدن ترانه ای از شهلا سرشار جلب می کنم به نام کهنه شراب.
هست و از اون گون شراب هم کمی هست، قصه شنیدن شکل یادم هنوزم آدمی هست. من اهل قناعت از امروز تا قیامت به هرچی بی نیازه میدم دست رفاقت، میدم دست رفاقت به هرچی بی نیازه میدم دست رفاقت.
Liebe Zuhörerin, Sie werden Masih Ali Nejad, die iranische Menschenrechtlerin und Journalistin, hören, das gegen obligatorische Hijab kämpft. Masih Ali Nejad started a social movement against forced hijab.
Masih Ali Nejad, founder of My Stealthy Freedom, Iranian journalist and activist, and as you can see, owner of a glorious head of hair that would be criminal to cover, right?
Too much.
Now, Masih was banned from reporting in Iran after she exposed a bonus scandal in the Iranian parliament. She's been living in exile since 2009 in London and then now Brooklyn, but she's still furiously reporting, working her network of sources on the ground to continue exposing human rights abuses in Iran and building a liberation movement for women. Welcome, Masih.
Thank you so much for having me here.
Now let's talk about this platform that you've started, My Stealthy Freedom. You've built a monster social media presence for Iranian women, and it started with that photo we just saw of you running through blossoms. Tell us about it.
I didn't have any plan to make the movement, I have to be honest. It was just a photo of me running in a street full of blossoms, and I was enjoying the wind through my hair. Maybe it's nonsense to you, but for us, that means a lot. And I just wrote a caption that every time when I run in a free country and I feel the wind through my hair, it just reminds me of the time when my hair was like a hostage in the hands of Iranian government. That was the caption. And then I receive a lot of comments from Iranian women inside Iran, envying my freedom, you know, from not having compulsory hijab, saying that do not publish such pictures because we don't have freedom here. And soon after, I publish another picture of myself inside Iran without headscarf, because I was a, you know, woman in Iran without, you know, having freedom to be myself, but I knew how to bypass the authorities. And I just asked women inside Iran, I'm sure there are a huge number of you having the same pictures without headscarf and creating the moment of freedom, which I call it stealthy, in secret. But if you share it with me, then we are not going to be stealthy anymore. We are not going to be, you know, having our freedom in secret. I was bombarded by pictures. There are a lot of brave women inside Iran, and they wanted to say no to compulsory hijab. And the beautiful pictures that you all have seen, it's the platform of my stealthy freedom.
Well, and of course, the pictures have gone on coming, and they keep posting. Do you fear sometimes that these are going to get them into trouble when you post them on My Stealthy Freedom? I mean, it's one thing to be brave in virtual reality. It's another thing to face the morality police in Iran.
That's true. I'm sure there are some Iranian women here. Being a woman in Iran means you live in a dangerous situation. You live with fear every day when you want to go out. And according to the police of Iran, there were 3.6 million women were warned and stopped by morality police in the street within a year. And 40,000 cars were confiscated. Why? Because the women drivers did not have a proper Islamic hijab. So 18,000 of women were sent to the court. Why? Because they were not fully covering their hair. So these women who were in Iran and putting themselves in danger by saying no to, you know, forced hijab, they didn't send their pictures to me. But they were at risk.
Anyway.
So for me, just giving them a voice means a lot, because without sending their pictures, they are at
they're in danger anyway. Well, you know, you mentioned this unbelievable thing of women being stopped by the police. We have a little clip which shows what happens in Iran if those morality police, who are a sort of squad of regime goons, catch a woman without the hijab. It's worth looking at this little clip, which was filmed in Tehran just over a year ago. Let's see the tape. It's incredible. I mean, how often does this happen? How common is a scene like that?
I just gave you the statistics. It often happens when, you know, during the summer, when you don't fully cover your hair. You know, it's not as easy, especially in summer. But in winter, the morality police comes to you and ask you not wear the boots. And this is often happening to Iran. That's why I say that, you know, for them, this is the only way to raise their voices and, you know, get the rest of the world to understand about them.
But it's, you know, the things are changing. Women are rebelling, I'm sure largely helped by you. But Air France reinstated its Paris to Tehran route recently, and many of the female crew members said that they wouldn't work it if they had to wear a hijab. That's very exciting. In solidarity, you launched a campaign urging tourists to share pictures of themselves with their heads uncovered. What happened then?
Plenty of pictures from tourists, from non-Iranian. And some people might say that this is a law inside Iran. So there is nothing to do with Iranian outside Iran, or you shouldn't ask, you know, non-Iranians to interfere in Iranian matter. But this is not an internal matter. When hijab affects all Iranians and non-Iranians, this is the time which, you know, all women around the world who visit Iran stand with us and talk against compulsory hijab. Because the Islamic Republic of Iran wants all women to follow the compulsory hijab, but not saying a single word. So I receive a lot of pictures from tourists now on my Stealthy Freedom page, showing their hair inside Iran and saying no to forced hijab. Some people say this is breaking the law. But being a woman in Iran means that you have to break the law every time. With your loose hijab, you break one law. If you fall in love with someone and holding hand, you break two laws. And if you feel to sing sometimes, no? I have a good voice. Anyway, I can sing for you. But if you sing, it's forbidden, and you're breaking the law. You sometimes feel to dance. And if you dance, you're breaking the law. Or you taking your dog to walk in the street, you're breaking another law. So we, the women of Iran, breaking the laws every day to just be ourselves. and I'm a master criminal. Why? Because the government of Iran think that I have too much hair, I have too much voice, and I have too much of a woman.
Okay. So Masih, you know, you were born in a very conservative family in rural Iran, and other members of your family are veiled, and they're still veiled. So how did they react to you, to your rebellion? Because it's not like you came from some progressive family where everybody's unveiled.
Good question. It was not easy for me. I was not, you know, look like this always. That's me. When I just came here and I saw from my small village to this, you know, crowd, I had a long, long journey. For me, I had to first fight for my own right and my family. I love my family. And I promised myself that I'm not gonna cry because the government of Iran want me to be weak and cry. My mother, she's not able to read and write. And as you see, she wears hijab. But she understands me. And she doesn't want to force me to be like her. This is Iranian culture. But I had to fight with my father, who I love and I adore him and I miss him. But he wanted to take me to heaven by force. And that's why it took me even 3 years outside Iran to be my true self. Why? The government of Iran were not here, but I didn't want to break my father's heart. So when you live in such family and society, hijab can be part of your identity, and it's not as easy as you think. It can be part of your body. It takes time. When you want to take off your scarf, it's like cutting off part of your body and take it away. For me, it took 3 years, and I replaced my hijab with a, you know, black hat. It was my so-called hijab. And after that, when I launched the campaign on My Stealthy Freedom, my father was not happy, but I thought, this is the time, because there are a lot of women like me, and they live in, you know, society which they need to fight with their own family, they need to talk with the society and the government. And now, my mother is the symbol of Iranian mothers. Iranian, you know, mothers who support the new generation. She says to me that I love you and I don't want you to be with me. And my dream is this, to be with my mother in America, walk shoulder to shoulder. She doesn't get bad look by those people who have Islamophobia. And I walk with my mother in my own country, shoulder to shoulder, and I didn't get arrested by the morality police because I don't want to wear hijab.
Yeah, I love that. Well, Masih, as well as My Stealthy Freedom and enduring the abuse and horrible attacks that you've had from the Iranian regime, you also do a lot of other really interesting news work. And you recently exposed a story that was going on behind closed doors in Iran for years, which is sexual harassment. And in this case, a very high-profile case involving Sheena Sharani, a prominent Iranian TV anchor who endured years of harassment from two TV executives. And she recently fled Iran. And you showed the dramatic contrast between the fully covered, modestly dressed news anchor who then had to endure explicit, extended sexual abuse from men in positions of power. You posted this tape, and it was pretty shocking. I want to warn everybody that this is pretty racy stuff, by the way. So let's listen now to the shocking things that you posted on the site that you got this recording that, you know, that happened during this horrendous interlude. The shocking things that the channel's news editor, Hamid Razi Ahmadi, said to this anchor in a phone call that she recorded and you posted.
من به من ربطی نداره زن بزن به یک به من چه ربطی داره چه حرفی میزنی ها ای بابا میام اونجا شیفت شب تا صبح وای میسم کار میکنم که با این چیزا رو برو نشم تو زندگی
خب چی با چی رو برو شدی حتی تو لازم داشتی من نبودم کاری نکردم هر چی لازم داشتی نبودم
آدم کمک کردن یه جور
هر چی لازم داشتی من بودم با تو را دارم که نمونه کبوت شده میخوری؟
I mean, the hypocrisy. I mean, you have to see it, the hypocrisy of these mullah guys, you know, and what's actually happening just blows your mind. First of all, what happened to this dude? Has he been arrested or what?
No. And this is really embarrassing, but first of all, I really need to say, this is not Iran. This is Islamic Republic of Iran's TV. They want the people of Iran follow their own lifestyles, and this is what you heard. And this is the TV of Iran, who just published a news about me, faked my rape, saying that Masih Alinejad was raped by 3 men in public while she was undressing herself in London. You see, this is their mindset. This is the way that they think, because in their mind, they're raping people. They're raping women who do not believe in forced hijab. Then they're making a fake news about those people who say no to compulsory hijab. And they were not even ashamed to make my son as a witness of my fake, you know, rape sin.
And so this tape, when it was posted, what happened? What happened when this was recorded?
After that, when I just interviewed the journalists who were exposing the sexual harassment in Iranian state TV, nothing happened except they just said, we are going to do an investigation about the case. And now they are suspected to work. But we wanted more, because this is embarrassing. And sexual harassment in Iranian state TV, who want people to follow their lifestyle, nothing happened to them. But if I go back to Iran, those people who rape you in their mind, I'm not sure what they're going to do to me.
It's incredible, really, to see something like that and to see them just getting away with it. So you're also working on some really heartbreaking stories, and we all remember the moving scenes of the Green Movement in 2009 in Iran, when young people poured onto the streets and demanded their rights. It was 2 years before the rise of the Arab Spring, but it was brutally crushed. And you've been giving voice to mothers of the young people who are trying to find out what happened to the children of the on the streets who disappeared and nobody saw them again. And how are you helping them?
I was trying to be their voices. Iranian government expelled me from my own country, but they didn't realize that with a mobile phone, with a laptop, I can be in my own country. And I tried to find those mothers who lost their beloved one. And I myself interviewed the family of 57 people who got killed, who got tortured to death, who got into prison and beaten to death. And these mothers are really brave. I have to admit that. I was crying when they were sharing their pain with me through the phone. But they were really strong. They didn't want the government of Iran hearing them crying. And when they started to speak out and ask a simple question, why and how you dare to kill people who are just protesting peacefully, some of these mothers went to jail. Some of these mothers, they just arrested them and the fathers as well. Why? Because you shouldn't give interview to those journalists who live outside Iran. But those mothers do not have any voice inside Iran. Last night when I saw the mothers who were, you know, talking against gun violence in America, I was tearful. Because to me, I have been talking for, you know, 6 years to the mothers of Iran. Iran has a history of, you know, having violence against their own people. And these mothers are the bravest people, but they never, never had the chance to sit down like this and talk about their children. Mm-hmm. And I have to say that they try to keep them silent, but the only and bravest voice that you hear from inside Iran against human rights abuse is the voice of mothers.
Right, I know. Well, mothers are critical right now in spreading peace.
Yeah.
Last question, Masih. We're in a moment, of course, when we're being encouraged to see Iran differently in the wake of the nuclear deal that the US has made. And we kind of want to believe that there's a thaw. We want to believe that things are changing in Iran, and that, you know, by exchanging with Iran and dealing with Iran, we will actually have a new day in Iran. Are we being naive?
About nuclear deal, I have to be clear that people of Iran were suffering from sanction. And people of Iran do not want to be isolated. So they voted for President Rouhani, and they are really happy about nuclear deal. But what concerns Iranian people is just do not bury the human rights under the nuclear deal. Hi. This is what we want. You know, when I saw the crowd, the first thing that came to my mind was this. I was told by my own government that you have to burn American flags, and I did. I was quite good at that. And now I'm witnessing here in the United States that the government of Iran having a deal and negotiation with their big enemy. But they don't dare to have the same negotiation with their own people, with their own women inside Iran. This is what we want. Some people might say this is a piece of cloth that you're talking. No, we are talking about human dignity. We are talking about freedom of choice. And we are talking about our own identity. We are talking about those mothers who lost their beloved one. We are talking about those people who love their country and they want to live their own in their own country. I don't want to tell you that how much is difficult. Last night when Zainab was saying that for first year being a refugee, he cried every single day. I just turned back to my husband and I said, you see, it's normal. I'm not depressed. It's normal. And my husband said, yes, darling, but it's for first years. You have been here for 6 years. And I still cry for myself, my family, my people. I cannot forget about them. When I enjoy the freedom, I cannot just say, forget about your own people. And I want to call all the politicians, Bernie Sanders, Hillary Clinton, Obama, all of you, Tina Brown, Sheryl Sandberg, all the political figures, public figures, do not ignore Iranian women when they put themselves in danger. Don't have phobia about being labeled of Islamophobia, because we are not against Islam. In Islamic Republic of Iran, this is Islam which is against us.
All right, listen.
Be our voices.
Masti, I love you.
Dear friend, you heard Masih Ali Nejad, the Iranian human rights activist who started a social movement against forced hijab. دوستان با هم یک ترانه گوش میکنیم از گیتی پاشایی ای نازنین.
من باور دارم که دوستی واقعی به رشد خود ادامه خواهد داد، حتی در دورترین فاصله ها. عشق واقعی نیز همینطور است. من باور دارم که دعوا و جر و بس دو نفر با هم به معنی این که آنها همدیگر را دوست ندارند نیست، و دعوا نکردن دو نفر با هم به معنی این که آنها همدیگر را دوست دارند نمی باشد. من باور دارم که هر چقدر دوستیمان خوب و صمیمی باشد و ما باید بدین خاطر او را ببخشیم. من باور دارم که ما می توانیم در یک لحظه کاری کنیم که برای تمام عمر قلب ما را به درد آورد. من باور دارم که زمان زیادی طول می کشد تا من همان آدمی شوم که می خواهم. من باور دارم که همیشه باید کسانی که صمیمانه دوستشان دارم را با کلمات و عبارات زیبا و دوستانه ترک گویم، زیرا ممکن است آخرین باری باشد که آنها را می‌بینم. من باور دارم که ما مسئول کارهایی هستیم که انجام می‌دهیم، صرف نظر از اینکه چه احساسی داشته باشیم. من باور دارم که اگر من نگرش و طرز فکرم را کنترل نکنم، او مرا تحت کنترل خود قرار می گیرد. من باور دارم که گاهی کسانی که انتظار داریم در مواقع پریشانی و درماندگی به ما ضربه بزنند، به کمک ما می آیند و ما را نجات می دهند. من باور دارم هنگامی که عصبانی هستم، حق دارم که عصبانی باشم، اما این حق را نمی دهد که بیرحمانه و ظالم باشم. من باور دارم که بلوغ بیشتر به انواع تجربیاتی که داشته ایم و آنچه از آنها آموخته ایم بستگی دارد تا به این که چند بار جشن تولد گرفته ایم. من باور دارم که همیشه کافی نیست که توسط دیگران بخشیده شویم. گاهی باید یاد بگیریم که خودمان هم خودمان را ببخشیم. نسلون ماندلا. سلام و عرض ادب خدمت شنوندگان عزیز و دوست داشتنی. امیدوارم که هفته خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و امروز و هر روزتون پر از شادی باشه. دوستان گلم، من خیلی خوشحال هستم که بازم در خدمت شما عزیزان هموطنم هستم. همونطور که بهتون قول داده بودم، برنامه امروزمون در مورد اشتباهاتی که ما زنان نباید انجام بدهیم. اما قبل از هر چیزی میخوام خانمای عزیز بدونن که من عقیده دارم به این که ما میتونیم برای خوشبخت بودن در زندگی زناشویی یا رابطه دوستی اول از خودمون شروع کنیم و قبل از ایراد گرفتن از آقایون تونسته باشیم ایرادهای خودمون رو برطرف کنیم و کاملا آماده و پخته برای نگه داشتن رابطه عاطفی باشیم که ضربه روحی بهمون آسیب نزنه و میتونیم از همین الان شروع کنیم. آدم ها را به میزان درکشان بسنج، نه به میزان مدرکشان. فاصله زیادی از مدرک تا درک وجود دارد. مدرک که درک بالاتر به ارمغان نیاورد، کاغذ پاره‌ای بیش نیست. مهمترین نشانه درک بالاتر تواضع بیشتر است. و اما اشتباهاتی که ما ممکنه باشون روبرو بشیم، ما خانما، اولین اشتباهی که ما خانما امکان داره باش روبرو بشیم، دیدگاه ما زنا از مردا طوری است که فکر میکنیم که مردان موجودات بد اخلاق و بی نزاکت و بدرفتاری هستن، در مقابل ما زنها طوری که به نقطه مثبت آنها اصلا فکر نمی کنیم و نمی تونیم اینو بفهمیم که اونا نه بد رفتارن نه بی نزاکتن، فقط طوری هستن که ما زنا مردا رو از دیدگاه خودمون می شناسیم و این شناخت غلط رو شخصی می گیریم. به عنوان مثال، طوری که اگه یک مرد کاری رو که ما ازش بخوایم و اونو نتونه انجام بده، حالا به هر دلیلی که باشه، ما زود قضاوت میکنیم و فکر میکنیم که اون ما رو دوست نداره و یا براش اهمیتی نداریم و اینکه بهمون بی احترامی شده و اصلا نمیتونه ما رو درک کنه که اون یک مرده و اون که کاری رو انجام میده که فکر میکنه درسته و همون کاری رو انجام میده و این به این معنی نیست که ما رو دوست نداشته باشه و برای ما احترام قائل نشه. نه، اصلا اینطور نیست. و این طرز فکر کاملا اشتباه است و ما میتونیم ساده تر به این مسائل نگاه کنیم و فرصتی به بهتر بودن به خودمون بدیم. و جالب این که اگه ما یه اشتباه میکنیم مرتا زودتر میبخشن و اشتباه ما رو به حساب پر راز و رمز و معما بودن ما زنا میدونن و اینکه عجیب بودنمون و براشون جالبه که ما چنین موجوداتی هستیم، در صورتی که ما اونا رو قضاوت میکنیم با معیارهای خودمون که یک مرد رو چجوری بتونیم بشناسیم، ولی در اصل ما یک مردی رو میپسندیم که فقط شکل و ریخت و هیبت مردانه داشته باشه، ولی در اصل میخواییم رفتار و طرز برخورد و گفتارش کاملا زنانه باشه و این مورد باعث خرد شدن شخصیت یک مرد قرار میگیره و کاملا خطرناک میشه برای یک مرد و میتونه بر سر روحیش اثر بذاره. و اما دومین اشتباه زن که امکان داره انجام بده و نباید انجام بده اینه که تعبیرهای خودمون رو از صحبتهای یک مرد واقعیت میدونیم، یعنی فکر میکنیم که اگر اون یک چیزی گفته و من تعبیر کردم که الا و بلا اون منظورش همین بوده که من فکر میکنم. یعنی وقتی یک مردی میگه من خستم به این معنی نیست که حوصله زنش رو نداشته باشه، نه اینطور نیست، بلکه اون واقعا خسته است و احتیاج به استراحت داره و دلش میخواد یکم تنها باشه. و وقتی میگه من گشنه هستم به این معنی نیست که از غذای شما خوشش نیومده، ولی اون هنوز گشنه شه و دلش یه چیز دیگه هم میخواد. اگه یه مردی که میگه پول ندارم به این معنی نیست که نمیخواد برای شما خرجی بده و حتما داره خرج مادر و خواهر و خانوادهشو میده و به اونا رسیدگی میکنه. ما یاد گرفتیم که از حرفای یک مرد رو به دلخواه خودمون تعبیر بشه و باورمون اینه که تعبیرهای من واقعیه و اون واقعا منظورش همین بوده. سومین اشتباهمون اینه که توقع بیش از حدمون از مردها و تجاوز کردن به محدوده آنها و نوع برخورد با وقتشان، طوری که ما زنان با چند بار بیرون رفتن با دوست پسر یا حتی شوهر گاهی اوقات پیش میاد که ما زنا حس میکنیم که مردا باید تمام و کمال در اختیار ما باشن و هر موقع ما خواستیم باید تصمیم بگیریم برای وقت یک مرد چه کنیم و مرتبا به او گیر میدیم که چی شد، چرا دیر کردی، چرا نیومدی، چرا نمیای، از این جور حرفا که باعث عصبانیت مرد خواهد شد، چون مردها کاملا برعکس فکر میکنن. آنها بر این عقیده هستن که فقط خودشان اجازه دارن که برای وقتشان تصمیم بگیرن و روی این مسئله کاملا جدی برخورد میکنند. و چهارمین مورد، پریدن روی حرف و صحبت‌های یک مرد و اجازه ندادن او به ادامه دادن سخنانش. و زمانی که مردها حرفشان قطع شود چند حالت به آنها دست می‌دهد، از جمله این که تمرکز حواسشون رو از دست می‌دهند و سررشته کلام رو ازشون گرفته میشه، کاملا سکوت می‌کنن، عصبانی میشن و داد می‌زنن و سعی می‌کنن که شما رو ساکت کنن. از همه بدتر میذارن و میرن که این برای یک زن مثل یک شکنجه میشه. و بعد همین ما زنا هستیم که از مردا گلایه میکنیم که چرا کم حرف میزنیم و یا چرا حرف نمیزنن، چون آنها به این نتیجه رسیدن که ما زنا شنونده خوبی برای سخنانشان نیستیم. و اینجاست که ما خانما باید بدونیم که اینجور مواقع باید کاملا سکوت کنیم، حتی اگه علاقهی به حرفایی که آنها میزنن نداشته باشیم، چون اون باید کاملا حس کنه که شما رو روی حرفای اونا تمرکز دارین و فقط حواستون به حرفای اوناست و حتی میتونین در آخر حرفاشون یک جمله قشنگ هم بهشون بگین که واقعا وقتی اون حرف میزنه از گوش دادن به حرفای اونا لذت بردین و میخواین که بیشتر گوش بدید. و این نکته خیلی به نزدیک شدن یک مرد میتونه کمک کنه و کاملا با شما حس آرامش خواهد داشت. پنجمین مورد، ما زنا چون خودمون از حواس پرتی و پراکنده بودن و چند کار انجام دادن در آن واحد برخوردار هستیم، فکر میکنیم مردا نیز این گونه هستن، ولی قادر به انجام دادن کارها نیستن و یا تنبل هستن. ولی اینطور نیست، چون اونا واقعا از تمرکز واحد برخوردار هستن و مثل شکارچی‌ها هستن و فقط میتونن روی یک موضوع تمرکز کنن و باید اول یک کارشون به اتمام برسه تا بتونن سراغ کار دیگرشون برن و این نکته براشون خیلی مهمه. مثلا ما زنا وقتی به فروشگاه یا مرکز خرید کردن میرویم، اصلا بدون اینکه بخوایم چیزی بخریم عادت کردیم قیمت کالا رو ببینیم و یا سر بزنیم که چه چیزی به بازار اومده و تا آخرین نفس خودمون رو خسته میکنیم و تازه یادمون میاد که چه چیزی لازم داریم برای خرید و اصلا حواسمون نیست که چقدر خسته و کسل شدیم. چقدر تاثیرگذار میشه بر روحیه و افکار ما. اما مردا اینگونه نیستن، آنها وقتی چیزی رو لازم داشته باشن خیلی سریع به انجام میرسونن. مثلا میخوان یک جفت کفش بخرن، دقیقا یک مغازه کفش فروشی رو نشونه میگیرن مثل یک شکارچی و طرف مغازه میره و کفشش رو انتخاب میکنه و سریع پول رو پرداخت میکنه و میره، همین تموم شد رفت بدون اینکه خسته بشه. به خاطر همین که همیشه آقایون مخالف رفتن به خریدن با خانم هستن، چون اونا از نظر اهداف و تصمیم گیری از ما خانم ها قوی تر هستن. ششمین اشتباه ما زنا در قبال مردا این هستش که همیشه به این باور هستیم آنها رو بر مبنای چیزی که میخوایم تصور میکنیم و فکر میکنیم که اونا نسبت به ما بی توجهی میکنن و یا برای اونا مهم نیستیم. مثلا وقتی اونا تلویزیون نگاه میکنن یا روزنامه میخونن، پیش خودمون فکر میکنیم که باید در آن واحد به ما هم توجه داشته باشن و سر همین موضوع باهاشون بحث میکنیم، ولی مردا اینگونه نیستن. اونا فقط روی یک نقطه میتونن تمرکز داشته باشن و وقتی روزنامه میخونن یا تیوی نگاه میکنن به این معنی نیست که ما رو دوست ندارند. دوستان عزیز، ما به آخر برنامه رسیدیم، وقتمون کم اومده. ادامه مطلب رو در هفته آینده برای شما عزیزان میخونم که ولی متاسفانه نتونستم تا آخر براتون بگم. برای هفته آینده امیدوارم که در خدمتتون باشم با یک ترانه شاد کمسای. شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
مرسی نسیم جان. متاسفانه وقتمون به پایان نزدیک شد. من توجه دوستان رو به یک کنسرت جلب میکنم، کنسرت خاطرات عاشقی که توسط انجمن ستار برگزار میشه و این کنسرت شنبه 17 فوریه ساعت 20 در شهر زوریخ میلر استودیو برگزار خواهد شد که آدرس هم هست مول تیفن برونن زفلت شاسه 225 808 زوریخ. بلیت هست 50 فرانک، دانشجویان 30 فرانک، شب برنامه 60 فرانک. دوستان میتونن به سایت ستار.co مراجعه کنن و یا با جناب فریدون تماس بگیرن برای اطلاعات بیشتر 076-376-4002. با سپاس از اینکه تا این لحظه ما رو همراهی کردید. تا یک شنبه ساعت 12 که دوباره در خدمت شما خواهیم بود با ترانه ای هم که نسیم جان گفت، کامسای اینو خونده، برنامه رو به پایان میرسونیم.
عرشت قابلي والله برزا انا والله برزا انا اي بين بين انك جاوا كيف بين اي بين بين انك جاوا كيف بين يا من دا الله لي مش كيف بين يا من دا الله لي مش كيف بين Yeah.